یک بحران جنسی وسیعی ما داریم و زیر خاکستر، نه اینکه بحران مثلا ترس از بروز بحران داشته باشم، نه بحران هست. بحث محرم نامحرم هست، پسری که با یه پسر میگرده میگم چه پسر معقول خوبیه، منتها اینه که اگه این بحث گرایش باشه و بفهم جامعه تب میکنه جلوشون میخواد بگیره و این هم روش میگیم اقلیت جنسی. و از اون دردناکتر کسایی هستن که همجنسگرا هستن، چون اصلا نمیتونه به خانوادش هم بگه.
محمد صادق روحانی متولد 1356 در میبد یزد، دانش آموخته حوزه علمیه قم از سال 1371 تا مرحله اجتهاد است. او از سال 1390 رشته اخلاق کاربردی در مقطع ارشد را پی گرفت تا مطالعات اخلاقی خود را سازمان دهد و بتواند از اندوخته‌های حوزوی خود در رشته‌های فقه، اصول، تفسیر، علوم حدیث و فلسفه در زمینه اخلاق بهره بهتری ببرد. او در مهر 1393 پایان نامه ارشد خود را با عنوان اخلاق کارگروهی در پژوهش به پایان برد و با درجه عالی از آن دفاع کرد. رویکرد او به اخلاق رویکرد تلفیقی بین علوم عقلی و نقلی است و میکوشد این دو فضا را در ساحت اخلاق به هم نزدیک کند. شاخه مورد علاقه او در ساحت اخلاق پژوهش و اخلاق جنسی است و در این میان اختلافات مربوط به اقلیت‌های جنسی زمینه فکر و نگارش او در این سالها بوده است.
حجت الاسلام محمد صادق روحانی، بسیار خوش آمدید.
ممنونم، متشکرم از دعوتتون، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. شما به عنوان روحانی تحصیلاتون در حوزه اخلاق کاربردی بوده، درسته؟ خب حوزه اخلاق کاربردی یه تعریف سردستی اگر ممکن ابتدا ازش داشته باشین، اجمالی ازش بفهمین که اخلاق کاربردی چیه و بعد بفرمایید که چه ارتباطی پیدا میکنه با حوزه زیست جنسی.
اگه بخوام یه مثالی بزنم که ملموس بشه، در اخلاق سنتی چه در شرق چه در غرب گفته میشد که آقا دروغ نکن. خب خیلی واضح بود ما هیچ دروغی نباید بگیم، کلا دروغ باید بزنیم کنار. و یک پیام دیگه اخلاق این بود که جان انسان بیگناه رو حفظ کن.
بله،
این دوتا خیلی واضح، هیچ مشکل نداره. ولی بعد میایم بیرون و میبینیم که یک نفر در واقع میاد و نشانی یک فرد بیگناهی رو میپرسه و میخواد بکشتش. اینجا ما چیکار کنیم؟ راست بگیم، آدرس درست بدیم، خب کشته میشه. آدرس غلط بدیم که اون زنده بمونه و به بیگناه رو نجات بده عمل بکنیم، دروغ گفتیم، میشه تعارض.
یعنی این وقتی که ما اخلاق رو از حوزه انتزاع خارجش میکنیم، حالا کف میدان در جامعه میخواد پیاده بشه.
بله. و این اخلاق کاربردی واقعی، کاربردی میگن به معنی این که کاربرد اون اصول اخلاقی در یک مورد خاص، و واقعا اینه که اخلاقه به نظر من. و از این جهته که اون اخلاق سنتی برای پژوهشگرها، برای مردم حتی رضایت بخش نیست. چرا؟ چون شعارهای کلی داده میشه وقتی طرف میره در عرصه زندگی نمیدونه چیکار بکنه. مثلا الان همه اجناس داره گرون میشه، طرف قبلا ارزون خریده، حالا میخواد بره با درصد بالاتر بفروشه، آیا چیکار باید بکنه؟ باید به قیمت قبلی؟ من خیلی از فروشنده های متدینی که میخوان اخلاق رعایت کنن دیدم که به هم قیمت قبلی میفروشن، ولی آیا درسته؟ خب میخوای بری بخری با یک درصدی 20 درصد بالاتر باید بخری، خب تو هم ضرر میکنی. چه توجیه عقلانی و اخلاقی وجود داره که بخوای این کارو بکنی؟ اینو چیکارش باید کرد؟ این سوالیه. در اخلاق سنتی ما جواب برای این سوال نیست. به ما میگن با انصاف باش، ولی اینکه مصداق انصاف چی هست توی مورد مورد و حتی زمینه زمینه برای ما توضیح نمیدن. الان مشکلات عدیده ای تو بحث بیمارستان داریم. ما بیمارستان مملو و از موضوعاتی که باید بررسی اخلاقی بشه توی آموزش پرورش. یه پایانه میخواه بینیسی کلی نکته اخلاقی درگیر میشی و با اون کلیات اخلاق که همه هم بلدن. الان من به نظرم نمیاد کسی باشه که مثلا بهش بگی که آقا راست بگو، بگی عجب چه نکته جدیدی، نه همه بلدن اینا رو، ولی اینکه کجا باید راست گفت، چجوری باید راست گفت اینا.
خب حالا این حوزه چه ارتباطی پیدا میکنه با مسائل زیست جنسی؟
بحث اخلاق جنسی که زیست جنسی ما رو راحت‌تر، روان‌تر، بدون دغدغه‌تر میکنه، یکی از گستره‌های مهم اخلاق کاربردی است، اخلاق جنسی. و اینکه ما چه جور تعاملی داشته باشیم با افراد مختلف تو مسائل جنسی، چه اینکه شریک جنسیمون باشه، چه اینکه نه ما ناظر بر مسئله جنسی کسی هستیم، حالا مربی هستیم، مشاور هستیم یا هر چیز دیگه، تمام این مسائل جنسی امکان داره نکات و ظرافت‌هایی داشته باشه که تنه به تنه اخلاق بزنه. اخلاق خیلی وسیع شده، اخلاق دیگه در اون چارچوب راست بگونیم درست رابر و این حرفا نیستش، خیلی ظریف که
بله نیکوپندار این
بله اون اصول اساسیش
بسیار
بله. نکنید شما، من حتی گاهی وقتا شوخی و جدی سری کلاسام میگم که ما حتی اگر که در خارج از موازین شرعی میخوایم دوست دختر هم داشته باشیم، این دوست دختر داشتن این هم شاید یکی سوی اصلا شرعی نیست، بذارید کنار، ولی من میگم که اخلاق داره، بازم نکات اخلاقی داره، ظرافت های اخلاقی داره. شما حالا اون بحث رو کنار گذاشتید و به هر جهت حالا یا مقید نیستید یا اصلا قبول ندارید یا هر چیزی، اومدید و با یک نفر ارتباط برقرار کردید، خیلی نکات و نکات و ظرافت هایی وجود داره شما رعایت بکنید. اخلاق چیزیست که بدون اینکه دین هم افراد داشته باشن، اخلاق رو باید داشته باشن و رعایت بکنن. و اخلاق چیزیست که ما رو انسان میکنه. شاید اگه دین داشته باشیم مثلا و درست به دینمون عمل کنیم، یک انسان ملکوتی خیلی درجه بالا بشیم، ولی حداقل اخلاقیات که رعایت نکنیم از انسانیت میفتیم و باید رعایت کنیم. از این جهته که خیلی وسیع این فرض و توی جاهای مختلفی ما وقتی که میخوایم تعامل جنسی داشته باشیم اتفاق میفته.
خب حاج آقا، وقتی که شما بخواید از حوزه اخلاق کاربردی به زیست جنسی نگاه بکنید در ایران معاصر امروز، منظومه مسائل ما، منظومه چالش های ما، شرایط رو چطور میبینید؟ فکر میکنید امروز اخلاق کاربردی چه کمکی میتونه به حوزه زیست جنسی داشته باشه؟ در ابتدا چه توصیفی اصلا دارید؟
من واقعیتش اون مقداری که رصد میکنم و جامعه رو میبینم، جامعه ما از خیلی جهات خیلی پیچیده است، از جهت مسائل جنسی هم بسیار پیچیده است. یعنی تصور من اینه، نمیتونم اثبات علمی شاید بکنم، ولی تصور من و برداشت من و شهود من اینه که ما در جامعه پیچیده ای از جهت جنسی زندگی میکنیم. علتش هم اینه که از جهات مختلفی ما راه بروز نداریم، راه بیرون ریزی نداریم برای مسائل جنسی، و مسائل جنسی ما شاید بشه گفت 80-90% زیر یک پوسته و زیر یک لایه خاکستری داره انجام میشه. و من همینجور نگرانی شب و روزم انفجار این مسئله است.
چه مسئله؟ دقیقا چیه مسئله؟
یک بحران جنسی وسیعی ما داریم و زیر خاکستری، نه اینکه بحران مثلا ترس از بروز بحران داشته باشم، نه بحران هست، منتها اینه که بحران کی فوران میکنه. این دیگه این برای من واقعا یک مسئله است و قریب الوقوع میبینمش.
خب چی دیدید که فکر میکنید ما الان در ایران مثلا بحران جنسی داریم؟
من هلوش 5 سال توی فضای مجازی پیگیر غیر رسمی مسائل بودم و یک وضعیت بسیار فجیع به هم ریخته از جهت اخلاقی، یعنی
شما ساکن قم هستی؟
بله بله. فضای جامعه رو به صورت عادی که میبینیم، ناهنجاری ها مثلا یه شهر مذهبی مثل قم، ناهنجاری ها کمه یا قابل تحمله،
این در سطح جامعه دیده نمیشه خیلی.
گرچه توی کسی اگه یک نگاه دراز مدت 20 ساله داشته باشه تفاوت وحشتناکی رو احساس
میکنه
توی این 20 سال اخیر، و میشه توضیح داد که چه اتفاقاتی افتاده، طرز لباس پوشیدن افراد، روابط چه حرفا. ولی این یک سطح بیرونیه و خیلی ساده انگارانه است که ما بخوایم مسائل جنس رو تو این فضا بخوایم تحلیل کنیم، رصد کنیم، بررسی کنیم. فضایی که خیلی مهمه و باید بررسی بشه و به نظرم بیشترین اتفاقات جنسی در توش میفته، فضای مجازی. فضای مجازی ما مملو و از رابطه های جنسی است.
یعنی چی؟
و اتفاقات جنسی.
فضای مجازی چجوری رابطه جنسی اتفاق میفته؟
نکنه شما، ما نباید رابطه جنسی رو سنتی معنا کنیم که بگیم دو نفر توی اتاقی با هم جمع میشن و بعد یک رفتار جنسی انجام میدن، بلکه الان فراوان چت‌هایی انجام میشه که محتوای سکسی داره،
عکس‌هایی فرستاده
میشه، فیلم‌هایی تولید میشه و اون چیزایی که در خارج از کشور تولید میشه و پخش میشه من کار ندارم اصلا. اون چه که در ایران اتفاق میفته و حجم بالای کانال‌های تلگرامی که هر روز داره فیلتر میشه اینها و چه و چه بشه، اینها وقتی که کسی پیگیرش باشه، خب بعضیا
بله فضای مثلا اینستاگرام خودمون رو که میبینیم،
بله بله.
تقریبا این
اینستاگرام
مشخص.
بعد اون وقتم در واقع یک تیفی هست، اینجوری نیست که مثلا نکنی شما از این که کسی یک عکس با لباس بدنمایی بذاره شروع میشه،
بله.
تا این که بخواد مثلا حرفای در رابطه با مسائل جنسی رو مطرح کنه که تحریک آمیز باشه، تا این که بخواد یک فیلم تحریک آمیز بذاره، همه اینها.
خب پس شما با این حساب فضای مجازی رو ما به ازای فضای حقیقی گرفتید.
تمام اون شرایطی که تمام که نه، 95% اون شرایطی که در خارج اتفاق میفته تو همین فضا میشه اتفاق بیفته و اون آسیب ها رو داره.
بسیار.
چون من نگاهم نگاه اخلاقی، نگاه روانشناسانه است، میبینم که اگر اتفاقا اگر که حالا ای کاش که نه، ولی اگر این اتفاقات در خارج اتفاق میفتد به صورت سنتی، افراد بالاخره یک نهایت تخلیه رو آخر داشتن، این نهایت کار تخلیه میشدن طرفه، ولی الان اینجوری نیست و افراد بعد از 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت چت کردن با یه اعصاب خوردی از پای چتشون بلند میشن و این بعد رو زندگیشون تأثیر داره و این دوچار وسواس ذهنی میشن و خیلی مشکلات روانی عمیقی ایجاد میکنه.
خب حوزه مطالعاتی شما چه ارتباطی پیدا میکنه؟ حالا اینکه حوزه تجربه زیسته، حوزه مطالعاتی شما چه ارتباطی پیدا میکنه با زیست جنسی؟
بله، من عمدتا تو این سالها روی بحث اقلیت‌های جنسی فکر کردم، کار کردم، مطالعه کردم، با افراد چت کردم، شاید هلوش بیش از 2000 چت انجام شده که دنبال اقلیت‌های جنسی بودن.
اقلیت... چه منظوری؟ منظور شما از اینکه دنبال اقلیت‌های جنسی بودی چی بوده؟ شناخت بوده، رصد بوده، آمارگیری بوده، گفتگو مثلا ایجاد تعامل و گفتگو بوده، برای چی؟
تمام اینها یعنی یک پژوهشی بوده که تقریبا میشه گفت که حالت شمول و جامعیت داشته. من پیگیر همه این چند مسئله بودم، زمین این که من به عنوان کسی که میخوام اخلاق جنسی رو پیگیری کنم، میخواستم ببینم این موضوع اصلا در چه حدی است. یه جایی بودیم، یه آقایی که استاد بود و یه ربطی به بحث حقوق بشر اسلامی و اینجور مسائل هم داشت و این حرفا، به من یک دو دفعه کلمه اقلیت جنسی رو گفتم، گفت نگو اینا.
چی بگو به جاش؟
بگو مثلا همجنسگرا، بگو مثلا همجنس باز.
خیلی خوب، همینجا اجازه بدی. اقلیت جنسی فرقش چیه مثلا با اینا؟
اقلیت جنسی ایشون نظرش این بود که وقتی میگید اقلیت جنسی یعنی باید یه حقوق برای اینا در نظر بگیری، اینها یک جامعه شناسنامه دارن،
به رسمیت شناخته
بله. میشه. و من تا قبل از صحبت ایشون همچین تفکری نداشتم، بعد گوش گفتم بله واقعا اینها اقلیت جنسی هستن به همین معنا، یعنی یک جامعه هستن اینها که به هر دلیل در واقع اون خواسته هاشون، اون گرایش هاشون، اون رفتارهاشون با اکثریت جامعه متفاوته و اینها شایسته داشتن یک حقوقی هستن، چنان که باید یه وظایفی هم
بر عهده بگیرن
و بهشون تعلیم داده بشه. از این جهت من واقعا به رسمیت شمردم که یک ما بله یک چیزی داریم به اسم اقلیت جنسی، اقلیت مذهبی داریم، اقلیت فلان، اقلیت جنسی هم
داریم. اقلیت جنسی میتونی تعریف کنی؟
بله، اقلیت جنسی یعنی این که اونها همینی که گفتم گرایش ها، رفتارها و نوع خواسته هایی دارن که اکثریت جامعه اون رو بر نمیتابند و خوششون نمیاد و نمیخوان که دیده بشه و در واقع گسترش پیدا کنه، متفاوتن با اکثریت توی اینجور مسائل جنسی. حالا یه وقتی گرایش هست،
یه وقتی رفتاره،
یه وقتی رفتاریه، یه وقتی یک از جهت ساخت بدنی هستش. معمول ما حالا به تعبیر شاید به خورده عامیانه قدیمیش، یک روح درستی داریم در یک بدن درستی. ما من و شما مردی هستیم در کالبد مردانه زندگی میکنیم، ولی بعضی هستن که پسری هستن که در یک کالبد دخترانه یا برعکس زندگی میکنن. درست شد؟ خب این افراد اکثریت جامعه این رو تحمل نمیکنن، برایشون مشمئز کننده است. یا اینکه اکثر جامعه اینجورن که به جنس مخالفشون علاقه دارن، گرایش دارن. نکنید بحث فقط جنسی هم نیست، نه، حتی تو ارتباط برقرار کردن، یعنی اگه خیلی جاها اگر که آزادی باشه پسر میره طرف دختر، حتی اگه بدون یک در میلیون هم احتمال این که بتونه رابطه جنسی برقرار کنه نداره، یعنی اگه بفهمه که و میدونه که اگه این دختر
این کشش هست،
آره کشش هست، میخواد بره بشینه باش صحبت کنه، درسشو با اون بگذرونه، چون این حرفا تو فضای آزاد. ولی یه دیگه هستن نه، 100,000 تا دخترم باشن با تمام چیز این حرفا، اون پسر میبینه که میگرده، یک پسر کور و کچلی هم باشه میره با اون میشینه صحبت میکنه، اصلا این گرایشه، کششه. خب این جامعه از یه جهات جامعه ما راحت تره، چون بحث محرم نامحرم هست، پسری که با یه پسر میگرده میگم چه پسر معقول خوبیه، منطقه اینه که اگه این بحث گرایش باشه و بفهم جامعه ترد میکنه، جلوشون میخواد بگیره و این هم بهش میگیم اقلیت جنسی. این اقلیت های جنسی میشه منکرشون شد، بگن اصلا همچین چیزی ما نداریم تو کشورمون، میشه در واقع پیگیر شد، مطالعه کردش. هم تو دنیا هم تو ایران کم کم در این اتفاق میفته که ما یک اقلیت های جنسی که داریم یک حالت سنتیشو داریم و داشتیم.
مثلا
نکنی شما به صورت سنتی کسی که هم جنس باز بود، ببینید من سه تا کلمه رو توضیح بدم، یکی پسوند گرایش، یکی پسوند خواستن، یکی هم پسوند بازی. گرایش در واقع این وجه نگاه فرده،
کشش درونیشه
این حرفا، خواهش بیش از اون کشش و اینکه گرایشش چیه، توجهش به چیه، در واقع خواستن هم هست، در واقع به طرف چیزی هم رفتن هست، و بازی کاملا بحث اقدام هست. یعنی من یه وقتی اینجا نشستم و مثلا یه لیوان آب اینجا باشه، فقط به خاطر تشنگی که دارم یه نگاهی به این آب میکنم، این میشه گرایش به آب،
همجنس گرا.
آره، یه وقتی که تو ذهنم میگردم که خب باید اینو بخورمش، من تصور میکنم که خودم دارم میخورم این آب رو، چون
این میشه همجنس خواه
و همجنس باز کسیست که نه دیگه، آب رو برم داره میخوره.
درست.
و اون اقدام ما توی بحث سنتیمون، بحث همجنس خواهی گرایی این حرفا، گرایش اصلا خیلی مطرح نبوده و افرادی که مشهور میشدن به این مطلب کسایی بودن که این فعل رو انجام میدادند. و در واقع ما توی فضای سنتی خودمون بحث همجنس بازی داریم،
نه همجنس خواهی ازش صحبتی هست، نه همجنس
آره،
گرایی.
آره، اینجور چیزی نکنید پشتوانه این که من میگم در فضای سنتی مهم نبوده، کلی مطالعه هست که بخشیش در رابطه با قرآن و بحث روایات هست مفصل، به خصوص امسال بابت پروژه مفصل من سر این علک کردم همه این بحثا رو نداریم، بسی که هست این رفتاره، همش سر رفتاره بس. ولی توی فضای مدرن این همجنسگرایی اصلا متولد شده، توجه بهش شده و اصلا فلسفه براش بافتن و گفتن، نه که حالا بافتن، گفتن و کلی حرف سرش زده شده و افراد جهت هویتی نسبت به این قضیه دارن، نگاه هویتی دارن، یعنی نگاه یه همجنس باز جزئی از هویتش شاید اصلا این نباشه، یه کاریست که انجام میده، حالا علاقه داره، خوشش میاد انجام میده. ولی همجنس گراها توی کل دنیا یک هویتی برای خودشون با این درست میکنن، یک سبک زندگی برای خودشون قائلن، اصلا یه فلسفه اومده پشت کار و تو ایران هم کم کم داره این اتفاق میفته. حالا خوبهش مثلا کار ندارم، من دارم توصیف میکنم واقعی که داره اتفاق میفته. اون وقت ما بیایم و این دوتا رو یکی بکنیم و بعد حکمی که اون سابق بوده بر این بذاریم،
یعنی حکمی که بر هم جنس بازی بوده، بر هم جنس خواه و هم جنس گرا هم جاری بکنیم،
این مسئله داره، یعنی اشکال داره.
الان اینطوریه شرایط؟
الان بله، الان شما ببینید من اینجا اگر پیداش کنم یه ماده 230 بذارید، ماده 237 قانون مجازات اسلامی که سال 92 اینا بازنگری شد و حرفای جدیدی زده شد و این حرفا، خیلی واضح گفته که همجنسگرایی انسان مذکر در غیر لواط و تفخیز از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب 31 تا 74 ضربه شلاق تعذیر درجه 6 است. نکنی شما اینجا اقدام رو ببینید، شما میگه تقبیل یعنی بوسیدن، ملامسه یعنی لمس کردن کسی از روی شهوت، این یک عمله.
خب آخه چجوری میشه نیتش رو فهمید که از روی شهوت بود یا نه؟
حالا دیگه از قانونگذار باید پرسید، من توضیح میدم سر این قضیه. ولی میگه همجنسگرا این کارو میکنه، در صورتی که کسی که وارد عمل میشه دیگه ما بهش میگیم همجنس باز و همجنسگرا نمیگیم. وقتی شما خب کسی بگه حالا چه حرفی، حالا همجنس باز همجنسگرا چه فرقی میکنه، فرقش اینه، نکنه شما وقتی میگه از قبیله و مثال میزنه، خب مثاله قاضی وقتی میخواد بر اساس این ماده قانون حکم بده هیچ وقت به مثال نگاه میکنه بگه خب اینجا تقبیل اتفاق نیفته، ملامسه هم اتفاق نیفته، پس خب 31 ضربه رو نزنیم، نه میگه این آقا همجنسگرا هست یا نیست. خب طرف اومده یه وبلاگ زده و توش بالا نوشته که من همجنسگرا هستم، خب نه عکسی از خودش گذاشته در حال اقدام و عملی، نه داستانی تعریف کرده، نه هیچ، فقط نوشته که آقا من همجنسگرا هستم و گرایشم به همجنسه و علاقم به این تیپ و ظاهر هست و تمام شده رفت. طبق این قانون اون دادگاه میتونه این فرد رو بگیره و محاکمه کنه و 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری بهش بزنه فقط به خاطر این کلمه رو گفته، در صورتی که به نظر من همچین کاری صحیح نیست. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که شما وقتی کسی گرایش به چیزی داره چند تا منشأ میتونه داشته باشه این گرایش و یکی از مناشی مهم گرایش به هم جنس بحث حداقل احتمال گرایش ژنتیکی است. خب و من توضیح خواهم داد وقتش که برسه فرصت باشه که تحقیقاتی انجام شده چندین سال پیش و اثبات شده، کتابای روانشناسی هم اون مطالعه بیان شده و گفته شده که چندین دوره بعد از اون این آزمایش ها تکرار شده، یعنی روش علمی اجرا شده که ما یک ژنی داریم که مخصوصا در مردها که باعث همجنسگرایی میشه. اگر فرد به خاطر در واقع وجود یک ژن در او گرایش به همجنس داره، وجود ژن در واقع اختیاری نیست و کاری قابل مجازاته که اختیاری باشه. وقتی اختیاری نباشه، طرف از وقتی که خودش رو میشناخته و احساس کرده، از مثلا 5 سالگی 6 سالگی میگه من تمایل به مردها داشتم و این هیچ کاری نکرده که این تمایلش ایجاد بشه.
خب من یه نکته اینجا بگم، ببینید شما تو همون وبلاگ وقتی که فرد میگوید که من همجنس بیان کرده دیگه. خب. بیان کردنش یه کار مگه نیست؟
نه نه، بیان کرده نکنه شما. آیا این بیان این کار یه کار مجرمانه است؟ یک گرایشی که اختیاری نیست، طرف مثلا
گرایش داره داشته باشه، چرا بیان کرده؟
خب چرا بیان نکنه؟ چه اشکالی داره؟ نکنه شما
خب قبح هنجار و استاندارد جنسی جامعه رو به هم
میزنه. خب همین، نکنه شما ما باید دقیق بریم سراغ اون جایی که هنجار رو به هم میزنه. به نظر من صرف بیان یک گرایش مخصوصا بخش ژنتیکی اگر احتمالش بشه، این شکست هنجار نیست. شکست هنجار اینه که چیکار کنه؟ دعوت کنه افرادی رو که این گرایش رو ندارن به خودش، تبلیغ کنه، تحریک کنه دیگران رو، عکس بذاره، چی بذاره، این حرفا نکنید. تحریک کردن یک روال خاص خودشو داره، ولی اگه کسی بیاد دو تا مقاله علمی در مورد این قضیه بذاره، خب مثلا یک کسی بیاد بگه آقا من همجنسگرا هستم، یک مقاله تحقیقی هم در کتاب شکل‌گیری شخصیت بر اساس ژن‌ها اینم که مقاله اینجوری نوشته، مقاله علمی هم بذاره، این چه تحریکی وجود داره؟
خب مگه حالا با این برخورد میشه مگه؟
نه نکنید شما، من عرض کردم الان برخورد نمیشه، ولی طبق این ماده قانون
میشود
برخورد کرد. پس این قانون مشکل داره، نباید اینجوری شکل گرفته میشه. باید میگفتن که همجنس بازی. چرا؟ این به خاطر اینه که ما به راحتی کلمات رو استفاده میکنیم و دقت نمیکنیم که چه بار معنایی داره. قانون گذار خیلی حرفه. من یه وبلاگ بنویسم، یه مقاله، حتی مقاله علم پژوهشی بنویسم، باید دقت بکنم. مقاله ترویجی بنویسم و کلمات رو به جایی هم استفاده کنم، شاید کسی برای من خورده نگیره. ولی قانون گذار وقتی میخواد یک، ما میخوایم یه مقاله علم پژوهشی بنویسیم، یه نفری در یک فضای علمی میخواد صحبت کنه، باید واژه‌ها رو درست به کار ببره، و اینجا به نظر من درست به کار نرفته و باعث خراب شدن کار میشه. حالا این بحثی که تفاوت اینها و فرقش، من حرف کلی در رابطه با اقلیت‌های جنسی اینه که ما تا جایی که میتونیم بیاییم و این توجه 100% بحث مجازات و پیشگیری‌های در واقع بر اساس مجازات رو، یعنی ما خیلی وقتا پیشگیری که میکنیم، چیز مجازات که میکنیم، وقتی به ما میگن چرا همچین مجازات سنگینی، میگیم به خاطر اینکه پیشگیری هم بکنه. خب ما به نظر من اینو خورده دوزش رو کم کنیم، بیاریم پایین تر و بیشتر رو بس آموزش کار کنیم.
چرا؟ خب استدلالتون چیه؟
استدلال من اینه که نکنه شما، ما یه قاعده ای داریم توی فقه، قاعده در اهلش میگن با همزه، عبارت اینجوریه که الحدود تدرع به شبهات. حدود یعنی همین حد اعدام و شلاق زدن و سنگسار و چون این حرفا، میگه درع میشه، یعنی دور میشه، کنار گذاشته میشه، بیخیالش میشیم در صورتی که شبهه‌ای به وجود بیاد. خب مثلا یه جایی زنای اتفاق افتاده، بعد فرد فکر بگه که من فکر میکردم که با این خانم عقد کردم، بعد اشتباه شده بوده، چه بوده، یه توجیه اینجوری بیاره. خب در روایات ما هم هست، میگن اینو بذاریدش کنار، نمیخواد در واقع حد و برش جاری کنید،
چون شبهه‌ای شده.
الان هم خیلی توی دادگاه‌های بحث همین بحث‌های مسائل جنسی و مواردی که حدود باید جاری بشه، این بحث قاعده در استفاده میشه. خب به نظر من ما جامعه ناآگاهی داریم و بسیاری از افراد جامعه ما به حقوق و وظایف خودشون تو مسائل جنسی آگاه نیستن و از این جهت که گرفتار بعضی مسائل میشن. بله بحث شهوت و خواسته هاشون این حرفا هست، ولی یک قاضی امکان داره که بیاد تو شرایطی بسنجه و ببینه که آقا این نوجوانی که این کارو کرده، این جوانی که این کارو کرده، اطلاع دقیق نداشته که این کار یک فعل مجرمانه است، و به هر جهت اینه که میشه این رو بارش رو کم کرد. خب از اون جهت، از اون طرف بار قضیه رو گذاشت رو آموزش.
یعنی شما میگید ما دو کفه داریم، دانایی و بعد تقاضا خواستن یا مطالبه کردن نسبت به این توانایی.
بله بله.
امروز وقتی دو کفه دانایی و توانایی ما با هم همخوان نیست، ما نمیتوانیم دائم مطالبه بکنیم که تو چرا این رفتار رو کردی. بله. تو باید ببینی چی داری در حوزه دانایی که بعد چه توقعی داری در حوزه توانایی.
بله بله. کاملا همینجوره. و این توازن تا برقرار نشه ما نمیتونیم از مردم یک رفتار سالم و درستی بخوایم. و راه حل هم کارهای قضایی و توقع از قوه قضایی داشتن این حرفا نیستش به نظر من. قوه قضایی آخر صفه تو این زمینه و حتی به نظر من اینقدر نباید از دولت توقع داشته باشیم. ما 50-60 سال پیش، حتی بشه گفت که قبل از دوره پهلوی، چیزی به عنوان دولتی که اینقدر کار بکنه نداشتیم. مردم خودشون بودن و خودشون با منابع مالی مثل اوقاف و چون این حرفا کارهای بزرگی رو انجام میدادن. الان هم باید همین اتفاق بیفته و مردم خودشون پیگیر باشن و آموزش داده بشه. ببینید من سال گذشته
توی ببخشید چی آموزش داده بشه؟
اخلاق جنسی. اخلاق جنسی،
اخلاق جنسی که الان روحانیت محترم میاد در تلویزیون، در جاهای دیگه، بعضن در کنگره ها میشینه به خانوما میگه که لباس اینجوری بپوشید شوهرتون تحریک بشه، مثلا مثلا شلوار اونجوری بپوشید، تو خونه عطر بزنید یا نزنید. خب میگم اینا که خیلی توسط بعضن خود روحانیت گفته میشه.
من تقریبا این چیزا رو در حد 10% اخلاق جنسی میدونم.
خب 90% دیگه چیه؟
90% دیگه اونه که شما صحبت های کلی اینجوری در بیرون فایده داره، نه که فایده نداشته باشه، ولی جامعه هدف کجاست؟ افراد 20 30 40 ساله باشون صحبت میشه، در صورتی که وقتی یک مسئله در کودکی 2-3 سال 5 سالگی شکل میگیره شاید تا 70 سالگی نشه حرف جمع جور.
پس شما معطوف به آموزش هایی مد نظرتون هستش، آموزش هایی مد نظرتون هستش که کودک در دوران کودکی تا تقریبا نوجوانی و جوانی دیگه شاکله شخصیتیش بله. شکل میگیره
تا پایان دوره دبستان 12 سالگی و این مبتنی بر مطالعات دنیاست که این باید اتفاق تا اون وقت اتفاق شکل بگیره. یک مراحلش تا 7 سالگی 6 سالگی 7 سالگی و یک مراحلش تا پایان دبستان. اگه اتفاق بیفته افتاده و این فرد قابل کنترل هست تا 100 سالگی، اگرم نیفته واقعا مشکل دیگه.
خب یه لحظه
بله.
بین 0 تا 12 سالگی آموزش هایی باید داده بشود و ما جناب حجت الاسلام روحانی رو داریم با دغدغه حقوق اقلیت های جنسی. ربط این دوتا به هم چیه؟
احسنتون. بسیار من میگم تو چت هایی که داشتم و خیلی جایی که خوندم و صحبت هایی که شنیدم، موارد بسیاری افراد حتی تصور درستی که از این که هم جنس گرا هستن نداشتن.
خود افراد
یعنی اصلا نمیدونسته مشکلش چیه، همینجوری بالبال میزده و همینجوری هی خودشو به در دیوار میزده، نمیفهمیده چیه، نمیفهمیده چرا با بقیه فرق داره، نمیفهمیده چرا بقیه اینقدر ریلکسن، اومدن شنا همه راحتن، همه دارن شنا میکنن، توجهشون به جایی ظاهرا نیست، ولی اون تمام توجهش به افراد دور و برشه، به بدنشونه، به مسائل مختلفی که اصلا هیچ کس دیگه تو این فضاها نیست. من با افراد متعددی صحبت کردم وقتی این چیزا رو بهشون مطرح میکنم اصلا خندهشون میگیره، میگن یعنی چه خوب شنا میریم اصلا، نه برای چی بخوایم نگاه کنیم، برای چی چی باشه، در صورتی که بعضی واقعا معضل زندگیشونه اینجور نگاه ها، اینجور مسائل، و نمیفهمن که چرا و چطوری. خب و جامعه دینی چی کار میکنه براشون؟ جامعه دینی از منظر دیگرگرایی و دیگرخواهی میگه که شما همجنس باز هستید و تلقین گناه میکنه. تلقین گناه به نظر من، یعنی الان روانشناسا میگن که فرد وقتی احساس گناه میکنه وضعیت بهتری پیدا نمیکنه تا وقتی که احساس گناه نداره. فرد باید خودش رو بشناسه بدون احساس حقارت و گناه و بعد ببینه که اون وقت چیکار باید بکنه. ولی ما اون احساس گناه رو که به افراد تزریق میکنیم، فرد رو قفلش میکنیم و دیگه این هیچ کاری نمیتونه بکنه و بعد اینجور همینجور این مسئله تو ذهنش میچرخه 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 و این تبدیل به وسواس ذهنی میشه که صبح و ظهر و شبش رو میگیره و این فرد میشه یک فردی که تماما در توجهات جنسی داره و هیچ تعاملی درست نمیتونه با افراد داشته باشه، همیشه یک بیمار روحیه، همیشه یک حالت افسردگی پیدا میکنه. چه و چه من میگم نگاه کنه شما در خوشبینانه ترین آمارهایی که هست در 12% مثلا ما همجنس گرا داریم.
همجنس گرا داریم؟
بله بله. و این ما برای این عده میتونیم هیچ چیزی در نظر نگیریم و بگیم اینا باید خودشون درست کنن و بگیم آقا مثلا عمل لواط که حرامه چی میخوایم، چه بحثی میخواید بکنیم؟
آره.
تاموشو بره. در صورتی که به نظر من بحث به این سادگی نیستش. شما اگر که یک غربالگری داشته باشید بر اساس بحثای روانشناسانه و بحثای ژنتیک و بتونید تشخیص بدید افرادی رو که این زمینه ها رو دارند و به اینها کمک بشه، کمک نکن. شما یک نفر که الان همجنس گرا هست تقریبا به هیچ وجه نمیتونه به خانوادش بگه. کسی که ترنسه میتونه بره بگه، اونم خیلی شده ترنس سخته و من حتی شرایط ترنس ها رو تو کشور خودمون شرایط خیلی بدی میدونم. این که مثلا فلان نهاد به اینها وام میده یا میتونن عمل بکنن به نظر من یکی از بدترین های تو راه حله، راه حل نیست اینها. و اون فتوای مرحوم امام به نظر من فقط یک فتوای فقهیه و فقط در چارچوب فقه باید بهش عمل کرد. یعنی تماما دلیل ایشون اینه که ما دلیلی بر این که حرام باشه نداریم و نشونه و معیدش اینه که در کشورهایی که همه چی آزاده و همه چی بها میدن و حقوق همه چی رو در نظر میگیرن، اینجور افراد وقتی میخوان عمل بکنن به دوچار مشکل میشن. برای چی باید دوچار مشکل بشه که از آلمان پاشه بیاد تو ایران عمل کنه؟ برای چی؟ چرا؟ چون اونجا یک کمیته پزشکی، یک کمیته تشکیل میشه، یک روانشناس هست، روانپزشک هست، یک متخصص اخلاق هست، یک متخصص مسائل دینی هست، میشینن با این فرد صحبت ها میکنن و بعد به نتیجه میرسن، باش صحبت میکنن که تو اگه این کار رو بکنی دچار بحران هویت میشی و هویتت به هم میریزه.
با ترنس،
ترنسی که عمل کرده باشه. خب ولی ما سریع طرف میره اونجا هزینه رو داشته باشه پرداخت کنه عملش میکنن تماشا میکنن.
خب عملش نکنن با چیکار میکنن؟
خب این نکنی شما یه آماری دیدم، حتی آمار رسمی نبود، که میگفت که هولوش 70% کسایی که عمل میکنن دچار مشکلات هویتی میشن و و تقریبا 70% از همین 70% خودکشی میکنن. ما باید راه حل دیگه ای پیدا کنیم، ما باید با راه حل های روانشناختی با اینها صحبت بشه و شاگردای روانشناختی پیاده بشه که فرد با این وضعیتی که داره کنار بیاد و بتونه با این تعامل کنه و زندگی کنه.
آهای میفرمایید که عمل جراحی کردن اولین و ساده ترین راه حل ما نباشه.
بله بله، ما اولین قدم توصیه میکنیم. بعد جالبه که این توصیه به همجنسگراها میشه. خیلی خنده داره اصلا یه همجنسگرا، چون همجنسگرا با ترنس فرق میکنه.
بله.
همجنسگرا هیچ وقت خودش رو یک روح عوضی در یک بدن نامربوط نمیبینه.
بله.
نه، میگه من مردم، میگه من پسرم، واقعا پسرم، ولی گرایش دارم که همچی عملی انجام بدم و اصلا سر جنسیتش هیچ مشکل نشه که بخواد تغییر بده، اصلا دنبال تغییر نیست. ولی جالبه من حتی روانشناس و مشاور هم دیدم که صحبت که میکنه با افراد اینجوری میگه آقا شما میتونید تغییر جنسیت بدید، تغییر جنسیت در ایران آزاده، مشکلی نداره. چون حرف داشت که اصلا مشکل طرف این نیست و این نابود میشه، حتی اون ترنسش هم مشکلش با این حل نمیشه. و بعد ما اینقدر ساده به این قضیه نگاه نکنیم. ما چند تا مسئله است که خیلی ساده بهش نگاه میکنیم. همین یکیش پیوند اعضاست که تو دنیا اینجوری به این سادگی عمل نمیشه، روش حرفای فکرایی میشه و توضیحاتی دارن که ربطی بحث ما فعلا نداره. یکم همین بحث عمل تغییر جنسیت هست و از اون دردناکتر کسایی هستن که همجنسگرا هستن، چون اصلا نمیتونه به خانوادش هم بگه. تصور اصلا، چون معادل میدونن کامل افراد این گرایش رو با عمل. من حتی توی یک جمع کاملا علمی استاد حقوق، ایشون وقتی من گفتم این قابل تفکیکه از جهت حقوقی از جهت روانی همه اینا میشه تفکیک کرد، توی همون جمع من مسخره کرد. خیلی توهین‌آمیز گفت که یعنی چه، مگه همچین چیزی میشه؟ کسی که این گرایش داره حتما این کار انجام میده. شاید، منم نمیخوام
ممکنه گرایشش باشه، اما الگوهای دینیش انقدر زیاد باشه که در مقابلش بیسی یا فضای هنجاری جامعه رو انقدر بهش وقت بگذاره که جلو رفتارش رو بگیره.
ضمن این که اصلا ربطی به ما نداره، ببینید طرف میاد میگه من گرایش دارم، ما نمیتونیم بگیم گرایش دارم پس این کار رو انجام ده، پس بگیرید، پس تحقیرش کنید، پس بخواید تهدیدش کنید به اینکه تو مجازات میشی. این تهدید خیلی جدیه برای افراد. این چیزا اصلا مساوی نیست. امکان داره کسی این گرایش رو داشته باشه و بتونه خودش رو کنترل کنه و هیچ وقت این کار رو انجام نده. ضمن اینکه خلوت مردم هیچ ربطی به ما نداره. ما میتونیم توصیه‌هایی بکنیم به مردم، به افراد بگیم که طبق موازین دینی کسی که چنین کاری رو میکنه از رحمت خدا به دوره، ولی نمیتونیم وارد بشیم و متهمش کنیم تو حتما وقتی گفتی این گرایش رو دارم پس حتما این کارو کردی از این حرفا. این فضاها با تفکیک بشه به نظر من. و وقتی که یه غربالی بشه و فرد بدون خانواده بدونن، این اتفاقات خیلی خوب میتونه بیفته. یک، ببینید مسائل ژنتیکی یک کلید روشن خاموش داره. اینجور نیست که من هرچی ژنتیکی هر چیزی که دارم لزوماً اتفاق بیفته، ولی یک کلید روشن خاموش داره. اون روشن خاموشش توسط محیط انجام میشه. یعنی من خب خودم ژنتیکی مستعد دیابت بودم، درست شد؟ بعد در 30 سالگی دیابت گرفتم، فعال شد. چرا؟ به خاطر اینکه یک تابستان پر از استرس گذروندم و اون استرس چیزیست که کاملا کلید این دیابت رو روشن میکنه. ما اگر که افرادی که ژنتیکی اینجوری باشن بشناسیم، میتونیم چه کنیم؟ جلوگیری کنیم که از این خانواده محیط میتونن جلوگیری کنن که از این که کلید روشن بشه. خب این خیلی کمکه.
یک
جوانی که مثلا توی 35-40 سالگی حتی این کلیدش روشن شده باشه، یک کمال عقلی داره که میتونه خودش رو کنترل کنه، خیلی جاها برخورد نامناسبی نداشته باشه، هول هولکی نباشه، اصلا خیلی خودش رو کنترل کنه و این کار انجام نده، هیچ وقت وارد عمل اقدام نشه. ولی وقتی که نوجوانی که 15 سالگی این فعال میشه خیلی مشکل زاست. خب وقتی که ما افراد رو تربیت کرده باشیم و به افراد فهمونده باشیم که ببین شما حتی اگه میخوای ارتباط جنسی با کسی برقرار کنی، حواست باشه که این فرد کیه. آیا یه کسی است که خودش آگاهانه توجه داره و پا به پای تو وارد مسائل جنسی میشه، یا اینکه نه یک بچه ایست که هنوز نمیفهمه چی به چیه و امکان داره شما اون کلید ژنتیکی روشن کنی، شما حق این کار نداری. امکان داره فرد اصلا همجنس گرا نباشه و اصلا جهت ژنتیک همچین چیز رو نداشته باشه. وقتی شما این کارو میکنید صدمه جسمی و روحی فراوانی به اون میزنید. یعنی بسیار از کسایی که صدمه میبینند تو این مسائل کسایی هستن که از جهت ذهنی آمادگی ندارن دیگه. یعنی اصلا به سن بستگی نداره، طرف میگه مثلا 12 سالشه، میتونه که از جهت ذهنی و از جهت ژنتیکی آمادگی داره این کار باش انجام میشه، دوچار مشکل روحی هم نمیشه. از اون طرف یه کسی توی خوابگاه دانشجویی هم هست، 20 خورده‌ای سالش هم هست، همچه اتفاقی براش میفته دوچار مشکلات روحی میشه. اینا اصلا هیچ ربطی به سندانی حرفا نداره، به اون آمادگی ذهنی اینا بستگی داره. ما اگه افراد رو آموزش بدیم، هم افراد آموزش پیدا کنن که چجوری از خودشون حمایت کنن، چجوری این بس نگفتن،
اصلا چجوری در اون شرایط قرار نگیرن که بخواد.
آره اگه قرار گرفتن به هر جهت
حالا تقربو،
بله چیکار بکنن، چجوری خودشون رو در واقع بیرون بیارن. ولی ما باید بریم به سمت این که بچه‌ها باشون صحبت بشه، از سنین کودکی بشناسن خودشون رو و خیلی مشکلات با خودشون حل بشه. بسیاری از بچه‌های ما ترس از اعضای بدنشون دارن چون نمیشناسن و دچار توهمات ناشناخته‌ای هستن که اینها رو اذیت میکنه، در صورتی که یک آموزش ساده گذاشته بشه این مشکلات حل میشه. و خب وقتی که انجام نمیشه اون وقت بعد میبینیم که توی اینترنت، توی حالا فضای که فیلتر شکن میخواد، میبینیم که چند تا نوجوان ایرانی بدون هیچ محدودیتی سکس رو انجام میدن و کاملا مشخص اون بچه‌ای که داره باش سکس میشه همشون هم نوجوانن، تصوری از این که این داره ضبط میشه نداره و اصلا متوجه ضبط اون جریان نمیشه.
ویدئویی دیدید؟
بله بله، توی فضای مجازی هست. من میگم که ما اگه آموزش بدیم بسیاری از این آسیب ها برطرف میشه، بسیاری از مشکلات برطرف میشه و اتفاق نمیفته که یک نوجوان، یک کودک، کودکی که در یک حدی از فهم و در واقع بلوغ در حد نگفتن 5 سال 7 سال این بشه، تجاوز بشه و دچار آزار قرار بگیره. این
و بعد اون خدای نکرده اون کلید روشن بشه.
بله، این که اتفاق نمیفته، خب بعد مشکلات بعدی رو نداریم و ضمن اینکه این کلید هم روشن نمیشه و وارد این جامعه و این گرفتاری ها نمیشه.
قبل از اینکه حالا ادامه بحث رو داشته باشیم، میخوام یه لحظه برگردیم دلیل مخالفت شما با فتوای امام. با فتوای امام مخالفید یا او رو به فتوای حداقلی میدانید؟
من فتوای ایشون رو نگاه یک فقیه میدونم به همین اندازه. ایشون فرمودن که
پس در حوزه فقه فتوای ایشون قبول
داره. بله، در حوزه فقه فتوای ایشون هیچ مشکل نداره. حتی یکی از اساتید ما اضافه در مورد این قضیه صحبت میکرد، میگفت یکی از نکات درخشان فقهشی هست. چون این بله،
جایی که مشکل دارید کجاست؟
این که اجرا بشه. فقیه
در جا اصلا، یعنی ما به استناد فتوای امام بدون در نظر گرفتن لوازم و جوانب دیگه موضوع بیایم سری دست به عمل جراحی بزنیم؟
بله، نکنید جوانب قضیه منحصر به فقه نیست. این حداقل در این مورد نمیشه گفت که آقا فقه تمام وظیفه رو مشخص میکنه. نه، من از وقتی که نگاه اخلاقی به قضیه پیدا کردم، نگاه روانشناسانه به قضیه پیدا کردم، مخالف با این قضیه شدم. فقیه میگه جایزه. نکنید شما مثلا کاتولیکا یا بعضی از اهل سنت میگن که این تغییر در خلق خداست و تغییر در خلق خدا طبق آیه قرآن حرامه، نباید تغییر در خلق خدا مثلا داده بشه. خب ما بعد فقیه بزرگواری مثل مرحوم امام میفهمون که نه، این از مصادیق تغییر در خلق خدا نیست و ما هیچ دلیلی بر عدم جوازش نداریم، ولی دلیل بر وجوبش هم که نداریم. که امام گفت اگه خواستید به هر جهت این کارو بکنید، از جهت من فقیه مانعی نیست. خب متخصص دیگه، من اخلاق چی؟ من میگم مانع هست، دست نگه دارید ببینیم طرف
واقعا مشکلش چیه،
قضیه هویتیش چیه، شاید بشه اصلا یه جهت دیگه حل کرد. وقتی اینا که شما، من یه کیسی بود، طرف بعد از 8 تا دختر پسر دنیا اومده بود، این نهمی بود و پسر بود و اینم ترنس بود. شما ببینید چه فشاری روشه که بخواد پسر بشه و چه چیز بخواد دختر، میخواست که مثلا تغییر جنسیت به دختر بشه و چه این حرفا. یه دوچار دوگانگی بود. چرا؟ چون برش خانواده خیلی براشون مهم بود، پسر بودن و دختر بودن و این حرفا. ولی اگه شاید، میگم و نمیخوام حتم بگم، شاید اگه میرفتن با خانواده صحبت میشد، مثلا توجیه میشدن که آقا اینقدر حساسیت نشون ندید به این قضیه، اینقدر پسر دختر نکنید، شاید این
ابعاد روانشناختیش در نظر گرفته میشد.
آره
نیاز به اون مراحل چیز نداره.
بله، میشد با اون صحبت کرد، میشد هم نمیشد، نمیخوام صریح بگم، ولی
شما
ساده ترین راهی نباشه که تا چیز بشه تیغ جراحی رو راه بندازیم، طرف عمل کنیم، بعدش تنهاش بذاریم با کلی بحثای هویتی. و اینکه بسیاری از این افراد متاسفانه چون نمیتونن ازدواج درستی انجام بدن و نیاز جنسی هم دارن، دچار روسبی میشن، فاحشه میشن و این خب خیلی بدتره. این راه حل نیست به عنوان یک راه حل درخشان، حداقل بهش نگاه.
بسیار خب، در بحث حقوق صحبت این اصلا در یه نگاهی هم داشته باشیم به قصه تکالیف.
بله.
یعنی خب اگر که شما از تکلیف هم نام بردید،
بله،
این دو کفه حقوق و تکالیف رو، بخش تکالیفش رو چی میبینید؟
نکنید اول یه نکته رو من عرض کنم خدمتتون. تقریبا میشه گفت که پشت هر تکلیفی
یه حقی
سه هر حقی تکلیفی و اکثریت و اقلیت جامعه در تعامل با هم زندگی باید بکنن و ما باید دست برداریم از تحقیر کردن افراد بابت گرایش جنسیشون یا هر چیز دیگه و باید بپذیریم افراد رو. اینها بعد من هلوش 10-11 تا 12 تا حق شمردم برای این افراد که اینها حق دارن، که هیچکونش هم دیگه تصادمی با مسائل مسائل فقهی و خیلی پیدا نمی‌کنه. خیلی سریع اگه بخوام بگم اینه که نکوهش اخلاقی رو برداریم از اینها.
یک
دو این که اطلاع دقیق از حقوق وظایف حق این هاست. نکنی شما الان یه وقتایی من میدم خیلی توی وقتایی خیلی نامربوطی مثلا یک کلیپی یا یک چیزی تو صدا و سیما پخش میشه که یک گوشش به بحث اخلاق جنسی و حقوق جنسی افراد و اینا، مثلا تو بحث حریم خصوصی چی بود در بچه‌م چه شبکه مثلا سلامت کی میبینه خیلی حجم اندک از افراد، در صورتی که به نظرم باید تولید بشود برای شبکه پویا، بچه‌ها باید ببینن تو حریم خصوصی تو مسائل بحثای جنسی چی این حرفا. زحمات شما خیلی خوبه و خیلی خوشحالم که بالاخره یک افرادی هستن که پیگیری اینجور مسائل هستن، ولی ما الان تو مرحله‌ای هستیم که باید بچه‌های 5 سالمون رو آموزش بدیم. مشاور حق این افراد هست که بتونن به صورت رایگان یا خیلی کم هزینه مشاور داشته باشن، و این یک البته به جهت اینکه ما بیماری‌های روانی در جامعهمون کاملا گسترده هست، باید مثل پزشک خانواده که طرحی بود که به نظرم هنوز موفق انجام نشده، مشاور خانواده و مددکار خانواده هم باشه و افراد بتونن ارتباط داشته باشن. معاف شدن این افراد از محیط‌های آسیب زننده به اینها هست، مثلا بحث مثلا این که الان مشکلی که از جالبه خیلی عجیبه، طرف سربازی میره و بعد سربازی که میره به عنوان سرباز معلم میفرستنش این ونوار معلم میشه و هیچ تستی هم نمیشه که آیا واقعا این چجور گرایشی داره، چیه، آسیب نزنه، مشکلی ایجاد نکنه،
پیوست در این حوزه نداره. بله. بررسی بشه.
بله که الان چند وقت پیش که این بحث تجاوزی که بود و بحث آموزش پرورش گفت که این از نیروهای رسمی آموزش پرورش نبوده،
خب نباشه بالاخره اون بگیر.
بله،
شماست.
بله بله، این حرف من همینه که اولا که برای اون رسمیاتم چیکار میکنید شما که نمیکنید، ثانیا چرا اون فرد قراردادی اینجوری استخدام میشه بدون اینکه سابقه های اینجوریش بررسی بشه، ثالثاً اگرم به هر جهت نیرو کم دارید که به نظر من همچین کمبودی ظاهرا وجود نداره و خیلی هستن که میخوان جذب آموزش پرورش
و نمیتونن
وقتی که مدرسه غیر انتفاعی اینها رو به جهت اینکه با حقوق پایین بگیرن میگیرن، بعد چرا آموزش ندارن، بعد چرا تست نمیکنن، چرا پیگیری نمیکنن؟ یه روانشناس اینها رو باید در واقع جذب بکنه. این کارا نمیشه، بعد نخ مشکلات ایجاد میشه. اگر کسی نخواد از این جور معافیت‌ها استفاده بکنه، باید چیکار بکنه؟ معافیت نمیخواد، بخواد سربازشو بره. خب این دوباره باید ما وظیفه داریم که یک شرایط فضایی ایجاد کنیم که این بتونه خودش رو
زندگی بکنه.
آره، بتونه زندگیشو بکنه، مشکلی پیش نیاد نکنه. بازم فرق میکنه، ما معمول قانونمون در رابطه با همجنسگراهای در واقع مفعول هستش و خیلی قوانینمون در رابطه اون فاعل ها نیست که اون چه اتفاقی براش میفته. قانون در مورد این خیلی ساکته، اصلا نمیشه، خیلی حتی حرفا مشاوره ها هم خیلی مشاوره کلی، صحبت ها، سخنرانی کلی هم منوط به یک طرفش و اون طرف قضیه رو نیده. این دو طرف قضیه باید دیده بشه و بعد برای هر کدوم یک فضای خاص خودشو گذاشت. مثلا نمیخوام توهین و جسارتی باشه، میخوام فضا رو بگم. نکنید شما یک فضای خوابگاه دانشجوی خیلی مساعدتره تا که کسی توی این خوابگاه نباشه. اینها رو اگر از کودکی ما قربال کرده باشیم، به صورت محترمانه با اینها پیش اومده باشیم، بچه‌م خیلی واضح میشه با اینها صحبت کرد که این فضا برای تو دردسر آوره، واردش نشو. یا بحثای نکته دیگه این که بحث حفظ آبروی افراد در این زمینه واجب شرعیه. نکنید شما، من خیلی جاها حتی افراد دانشمند رو دیدم که توی بحث از همجنسگراها وقتی میخوان بحث کنن دوچار گرفتار احساساتشون میشن. احساسات فردی که غیر همجنسگرا هست تنفر و انزجار از این وضعیته. خب وقتی تنفر و انزجار هست، متاسفانه نمیتونه بذاره کنار این تنفرشه و بحث علمی بکنه. چیکار میکنه؟ شروع میکنه بعد حرفش کلامش با تحقیر همراست، با از بین بردن آبرو و چه این حرفا، در صورتی که اگر که افراد بتونن این احساسات خودشون بذارن کنار و این نگاه علمی به قضیه داشته باشن، اون وقت ظاهر این قضیه تا اینکه منکر اسلام و چه می‌دونم ضروریت اسلام نشده، این فرد مسلمانه و آبروش حفظش، حفظ آبروی این فرد واجبه، ولو اینکه شما حتی خطایی و عمل خلافی از او سراغ داشته باشید و خبر داشته باشید، حق ندارید آبروش رو ببرید. الان میکنید شما، من مستندات قانونی و محکمه پسند ندارم برای اینکه در معافیت سرباز چه اتفاقی میفته، ولی طبق گزارش هایی که شنیدم و از افرادی که خودشون مراجعه کردن، وضعیت محترمانه ای نداره. خب حالا شاید بار حقوقی داشته باشم بخوام اینجا وارد این بشم که غیر محترمانش چجوری است و چون این حرفا نمیدونم، ولی بالاخره اگر من تو
شرایط استاندارد و مطلوب شاید
بله نیست. استاندارد و مطلوب نیست، ضمن این که الان شرایط استاندارد و مطلوب خیلی چیزتره، یعنی مهیاتره و امکانش وجود داره. اگر که اگر تو شرایطی با تمام جوانب دیده شد که مثلا بحث تغییر جنسیت مفیده تو قضیه که گفتم، اینجا باید افرادی باشن که هم کمک مشاوره‌ای کامل به فرد بدن که دچار این اختلال نشه، کمک مالی داده بشه و و موارد اینجور. اگه کسی هیچ کدوم از این راه‌ها رو نخواست، آقا این قید و بنده ای که من درست کنم نمیخوام، فرد نباید به عنوان یک مجرم چیز بشه که بعد بخواد به صورت غیر قانونی از کشور فرار کنه. من موارد متعدد اینجور افراد مواجه شدم که مثلا وقتی باشون چت میکردم میگفتم ما خارج از کشور، این ترکیه هستیم، کجا هستیم، کجا هستیم، به خاطر این فرار کردیم از کشور. یه مقداریش توهم، افراد فکر میکنن که قراره تغییر قرار بگیرن این حرفا، به خاطر اون حکم اعدامی که هست و چه و کجا فکر میکنن.
بازم اگه برگردیم به حوزه آموزش، این مسئله قابل حل.
بله بله قابل حله. و نهایتا باز همه آموزش طرف که آقا من نمیخوام، من میخوام جای زندگی کنم، آزاد باشم، من تقویت دینی شما ندارم، مگه همه مردم کشور ما الان مسلمانن و مگه همه مسلمان ها اینقدر مقیدن؟ نه، واقعیت قضیه دیگه. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ باید پیشنهادایی بدیم. یکی از این پیشنهادها اینه که آقا ما میتونیم کمکت کنیم از کشور خارج بشی، ولی نه به صورت قاچاقی و با هزار تا گرفتاری و چون این حرفا. و این امکانش به نظر من وجود داشته باشه. کشورهایی هستن که به اینجور افراد خدمات میدن، استقبال میکنن و مشکلی با حضور اینها تو کشورشون ندارن. بتونیم تسهیلاتی فراهم کنیم که این افراد بروند. و
چرا برن؟
که بتونه زندگی کنن. نگاه کنید شما، یک انسان حق زندگی داره، این فردم انسانه.
خب چرا همین شرایط زندگی استاندارد کشور خودمون معنا
نکنه؟ نکن شرایط طرف میگه که من نمیتونم، این تکالیفی که شما برای من بار میکنید، میگید که آقا مثلا من تو پارک با رفیقم در آغوش رفیقم نباشم و لباشو نبوسم، این کارو میگید که نباید انجام بشه در ملای عام، برو تو خونه خودت این کارو انجام بده. میگه من اصلا فانتزی اینه که تو پارک این کارو انجام بدم. خب ما میگیم شرایط جامعه اجازه نمیده، اکثریت این اجازه رو به شما نمیدهند که این کارو بکنید، ولی ما نمیخوایم شما رو هم بگیم که حق ندارید این کارو انجام بدید.
قاچاق این نمیخوایم که شما قاچاقی فرار بکنید.
آره.
از ایران.
آره ما نمیخوایم از این برم شما رو اذیت کنیم که فرار کنید. شما انسانی، حق داری زندگی کنی اونجوری که دلت میخواد، ولی تو کشور الان امکانش نیست. خیلی محترمانه ازتون درخواست بشه که ما براتون کشوری هم چیز میکنیم، بتونید از کشور مهاجرت کنید، اون کشور برای شما آزاده. و حتی ترکیه هم برن، لازم نیست تا اروپا هم برن، حتی ترکیه هم برن براشون فضا بازتره، یعنی به شکل اخراج و فرار نباشه، یه درخواست اجتماعی باشه، توضیح داده بشه براشون محترمانه که اکثریت جامعه اینجوری هستن، تحمل این رو ندارن. چه بشون یک چیزی که من اینجا نوشتم اینه که مطالعات بر اساس مسائل ژنتیک با انجام بشه، یعنی حکومت وظیفش اینه و حق اینجور افراد هست. یکی کسی بگه آقا من نمیتونم خودم اینجوری کنترل کنم که شما میگه، این سه تا راه حل وجود داره، کنترل، خروج از کشور، یا یعنی اینکه درمان میخوام بشن. ما این رو بیماری، من شخصا بیماری نمیدونم، اگه ژنتیکی باشه بیماری نیست، بحث اختلال هم نیست، چون بحث ژنتیک وقتی اتفاق افتاد طبیعت فرد همینه. یعنی مثل اینه که مثلا اکثر حیوانات سگ پایینشون جابجا میشه، تمساح فکر بالاش جا به جا میشه، ولی نمیتونیم بگیم این اختلال داره، نه این طبیعتش همینه. انسانی که چشمش آبیه اختلال نداره، یه چیز ژنتیکیه. اختلال ژنتیکی یعنی یک وضعیت خرابی هم ایجاد میکنه، یعنی یک فردی چیز میشه، مثلا 5 تا دست و پا داره، مثلا یه همچین اتفاق میفته، بعد میگیم این اختلال ژنتیکه. ولی اگه آدمیه بالاخره گرایش داره، چون این حرفا نمیتونیم اختلال هم اسمش بذاریم. به نظرم این افراد سالمن، منتهی که با نرم جامعه جور در نمیان، اقلیت هم یه حقوقی بهشون میدیم و یک تکالیفی، تکالیفشون همین که یا خودشون رو کنترل کنن یا از کشور خارج بشن، یا اینکه درمان، ولی درمان‌های ژنتیکیه و تقریبا طبق اون مقداری که من بررسی کردم، حتی اونایی که ژنتیکی باشه با این داروهای شیمیایی که الان روانپزشکای ما توصیه میکنن برای این مطلب جور در نمیاد و حل نمیشه قضیه. و اگه این باید بره تو فضای تحقیقات ژنتیک، تحقیقات ژنتیک هزینه خیلی بالایی داره، کار هر کسی یا هر طوری نیستش،
باید حاکمیت بیاد وسط،
حاکمیت پیگیری کنه و
دست به جیب بشه.
بله بله. یک چیزی داشت پژوهشگاه مجلس تحقیق انجام دادن چند سال پیش، اونجا 14,000 نوجوان در واقع دبیرستانی رو بررسی کرده بودن و اونجا سوال پرسیدن که شما آیا در واقع رفتارهای همجنس گرایانه داشتید یا نداشتید. سوال خیلی به نظر من مبهمه، ولی 17.5% گفته بودن بله. ببینید، اولا که جامعه هدف به نظر من جامعه آماریشون کامل نیست، با دانشجوهام در نظر میگرفتن سن دبیرستان اولشه، ترس هست چی هست، یعنی جامعه ما یک مقدار از آمار باید بالاتر بیاد تا چی بشه. بحث 30% به نظر من حداقل احتمال وقوعش زیاده و جامعه علمی باید بهش چیز داشته باشه. اگر از این حقوق بگذاریم، تکالیفی هم هست، تکالیف هم اشاره کردم بعضیش، مثلا مشاهده اعمالی که چیز داره خلاف عرف ما هست در ملای عام انجام نشه، فضای خصوصی خودتون رو داشته باشید و از اون واقعا حکومت صرف وایسه که حریم خصوصی افراد حفاظت بشه و اتفاقی که در چارچوب خونه خود فرد افتاده پیگیری نشه، تجسس نشه و چون این حرفا که بیرون نیاد. خب الان تو همین قم من توی پارک و این ورانور رفتارهای همجنسگرایانه میبینم، یه خوردش شاید دهنکجی باشه، یه خوردش به خاطر میزان فشاری که وجود داره، یا مثلا جایی مختلف دیدم این رفتارها و چون افراد، ضمن اینکه شاید بعض جاها باشه که خیلی واضح‌تر و فاش‌تر تو شهر، تو همین تهران انجام میشه. جامعه باید حق داره اطمینان حاصل کنه که همین فرد در خلوت خودش کسی که اون کلید روشن خاموش مسئله ژنتیکیش نخورده، کسی که اصلا در انتیز ژنتیکی جهت ژنتیکی همجنسگرایی نداره درگیر این مسئله نمیشه. جامعه وظیفه داره اولا که اگه یک سری مشاغل رو شما رو چیز میکنه کنار میذاره،
یعنی به خاطر گرایش جنسی جامعه به شما فشار میاره که نمیتونی این شغل داشته باشی،
از اون طرف باید یک سری در واقع تمدیداتی داشته باشه، بله بگه آقا این شغل که هیچ مشکلی نداره، درصدش اختصاص به شما داره، مثل بحثی که مثلا برای معلولین این حرفا در نظر گرفته میشه، اینم اینجور چیزی در نظر گرفته بشه، این حق اونها از طرف هم وظیفه حکومت هست انجام بشه و وظیفه این فرد هم هست که بالاخره بپذیره، یعنی بالاخره چون با جامعه جور در نمیاد حقش رو نباید ضایع کرد، اونم نباید حق اکثریت رو ضایع کنه. خب این بحث حقوق طرفینی و تکالیف و این حرفا که خدمتتون.
بسیار خوب، یه تنفس کوتاه رسانه داشته باشیم خدمت شما. در خدمت شما هستیم. بخش جمع‌بندی،
اگه بخوام کل بحثامو جمع کنم، باید خدمتتون عرض کنم که ما باید نگاه دوباره‌ای به مقوله اقلیت‌های جنسی داشته باشیم، به خصوص فضایی که من بیشترش کار کردم، بحث همجنسگراها باید یه باز تعریفی بشه و بر اساس تعریف جدیدی که میشه احکام ما دوباره بازسازی بشه و قوانینی که میخواییم بذاریم در واقع متناسب با این موضوع شناسی جدید باشه. و اتفاقا باید همیشه البته اینجوریه، بیشتر باید دقت کنیم که احکام و قوانین بر اساس بحثای اخلاقی چیده بشه، یعنی ما بحث اخلاقی اول باشه و تحت شعاع این بحث اخلاقی بحث فقهیمون بحثای قانونیمون رو بچینیم. دومین نکته‌ای که دارم اینه که اقلیت‌های جنسی هم انسان هستن و مخلوق خدا هستن و بالاخره هم نوع ما هستن. ما نباید به نگاه تحقیر به اینها نگاه کنیم، نباید به عنوان یک فرد ناقص به اینها نگاه کنیم و کاملا باید بدون ترحم، بحث ترحم نباید باشه، بحث اینه که اینا حقوقی دارن و حقوقشون باید استفاده بشه. از اون طرف اونها را من توصیه میکنم که اگر روزی بهشون این حقوق داده شد، اونها هم توجه داشته باشن که در قبال جامعه وظایفی دارن، چنان که هر کسی در قبال جامعه وظیفه‌ای داره، فرقی نمیکنه. اگر که من این لباس رو پوشیدم در یک اقلیتی هستم که در قبال جامعه وظایفی دارم، باید به وظایفم عمل کنم، اونها هم یک گرایش خاصی دارن طبق وظایفشون باید عمل کنن. و نکته سوم اینه که حکومت باید اون نگاه در واقع پدرانه‌ای که به همه آحاد ملت باید داشته باشه به اینها هم داشته باشه، فرقی نمی‌کنه، و به جهت هزینه‌های بالایی که وجود داره اینها رو حمایت کنه از جهت مسائل علمی و پیگیری‌های علمی و اینها، و از این عوام زدگی که تو این فضا هست کلاً همه باید اجتناب کنیم، هم آحاد مردم و هم حکومت. تهش اگر این اتفاق بیفته به نظر من میاد که اون آسیبی که برای این افراد جامعه‌مون داریم کمتر میشه و اینها دچار مشکلات روحی روانی نمیشن و طبیعتاً دست به جنایت جنسی نمیزنن. اون وقت یعنی افرادی هستن که میتونن تو شرایطشون، شرایط متعادل هست و فشار روشون نیست، میتونن خودشون رو کنترل کنن، یکی از این راه‌ها رو انتخاب کنن و زندگی خوبی داشته باشن، دردسر برای کسی درست نکنن. این حرف من هست که زمینه حتی همه اینها بحث آموزش و شناخت طرفین هست. یعنی ما آموزش نباید فکر کنیم برای بچه هاست، برای همه آهاده، این دولتی های ما هم باید، حکومتی های ما هم باید
آموزش ببینیم.
ما متدینین، ما کسایی که متولی دین هستیم، تمام ما آموزش باید ببینیم و نگاهمون رو عوض کنیم.
سپاسگزارم جناب حجت الاسلام محمد صادق روحانی.